سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه به تکرار برنامه در امواج آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن مروری داریم بر خبرهای مربوط به افغانستان و جهان. شماره قربانیان ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان به 17 تن رسید. در میان قربانیان 5 عضوی یک خانواده نیز شامل هستند که روز پنجشنبه در نتیجه فرو ریختن سقف خانه‌شان در ولایت هرات جان باختند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که افزون بر تلفات جانی در نتیجه بارندگی‌ها و سیلاب‌ها، بیش از 270 خانه به گونه کامل ویران و نزدیک به 1560 خانه به گونه جزئی تخریب شده است. در 4 روز گذشته گزارش هایی از تلف شدن حدود 1200 رس مواشی در نتیجه بارندگی ها در افغانستان نیز منتشر شده است. سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر بار دیگر از ملل متحد خواست تا کرسی افغانستان را به حکومت آنان واگذار کند. شاهین روز پنجشنبه گفت که به دست آوردن کرسی افغانستان در ملل متحد از چند جهت برای طالبان مهم است. از یک سو مشروعیت بین المللی به دست می آورند، از سوی دیگر پولهای منجمیچه افغانستان به آنان سپرده می شود و به کمک های بین المللی دسترسی پیدا می کنند. بیش از 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد و از آن زمان طالبان این درخواست را از سازمان ملل مطرح می کنند، اما سازمان ملل از آنان می خواهد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و زمینه تشکیل یک حکومت همه‌شمول را فراهم کنند. استرا محکمه حکومت طالبان اعلام کرد که در نخستین روز سال 2026 8 تن را در ولایت‌های روزگان، بلخ و نینگرهار به اتهام دزدی لواطت، ورود به حریم خصوصی، زنا و فروش مشروبات الکلی در محضر عام شلاق زدند. با گفته این محکمه علاوه بر 39 ضربه شلاق، برای هر یک از این افراد تا 2 سال حبس تنفیذی نیز در نظر گرفته شده است. استرا محکمه حکومت طالبان دیروز در یک بیانیه گفت که در سال 2025 6 تن در افغانستان اعدام و 1118 تن دیگر به اتهامات گوناگون در محضر عام شلاق زده شدند. سازمان های بین المللی حقوق بشر و ملل متحد بارها از طالبان خواستند که از اعدام و مجازات علنی دست بردارند، زیرا به گفته این سازمان ها چنین مجازات های با اصول جهانی حقوق بشر سازگار نیست. محکمه در پاکستان خبرنگاران را به دلیل ارتباط با اعتراضات پس از بازداشت عمران خان، صدر اعظم سابق این کشور، به حبس ابد محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان روز جمعه دوازده جدی 8 خبرنگار و گرانندگان شبکه‌های اجتماعی را به گونه غیابی به حبس ابد محکوم کرد. این افراد پس از آن مجرم شناخته شدند که به اتهام جرایم مرتبط با تروریسم در پی فعالیت‌های آنلاین در حمایت از عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان که زندانی است، محاکمه شدند. این محکومیت ها ناشی از پرونده هایی است که پس از اعتراضات خشونت آمیز نوی می سال 2023 ثبت شد، زمانی که هواداران عمران خان پس از بازداشت کوتاه مدت او به تاسیسات نظامی حمله کردند. از آن زمان به این سو حکومت و اردوی پاکستان سرکوب گسترده را علیه حزب تحریک انصاف و صداهای منتقد آغاز کردند و با استفاده از قوانین ضد تروریسم و محاکمه نظامی صدها نفر را به اتهام تحریک و حمله بر نهادهای دولتی تحت پیگرد قرار دادند. و 3 تن از بازیکنان تیم کرکت افغانستان در میان نو بازیکن برتر کرکت یک روزه جهان هستند. شورای جهانی کرکت یا ICC روز پنجشنبه 11 جدی فهرست بهترین بازیکنان جهان را برای سال 2025 اعلام کرد. راشد خان مقام نخست بهترین بالرهای کرکت یک روزه را به دست آورده است. عظمت الله عمرزی در بخش آل راوندرها مقام اول را کسب کرده و محمد نبی نیز در همین بخش مقام سوم را دارد. راشد خان همچنان در مسابقات 20 اوور در میان بالران مقام سوم بهترین بالر را حفظ کرده است.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
سلام و اوقاتتان بخیر، به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری در این برنامه حدود یک ساعت با شما خواهم بود. در برنامه این هفته در امواج آزادی درباره این که طالبان در سیاست خارجی در سال 2025 چی دستاوردهای داشتن و 2025 بر مردم در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چیگونه سال بود و چیگونه گذشت بحث میکنیم. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 4 سال سپری میشه، اما حکومت این گروه را به جز روسیه هیچ کشور دیگر هنوز به رسمیت نشناخته. روسیه حکومت طالبان را در ماه جولای سال 2025 به رسمیت شناخت. طالبان یک سال دیگر را با تعامل محدود منطقی و بین المللی پشت سر گذاشتند. مقامهای طالبان در سال 2025 سفرهای خارجی از جمله سفرهای به هند داشتند، یعنی از گرمتر شدن رابطه این گروه با دهلی نو و سرد شدن رابط با پاکستان و حتی درگیری های مرزی. جامعه جهانی در قبال طالبان در این سال چی کرد و چی نکرد؟ بیشتر گپ میزنیم با نصرالله استانکزی، استاد سابق پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، و نصر احمد شیرزی، کارشناس سیاسی. آقای استانکزی کمتر از نیم ساعت با ما خواهد بود و آقای شیرزی بعداً به برنامه وصل میشه. استانکزی صاحب سلام، خوش آمدید.
سلام خدمت شما، خدمت شنونده های عزیز.
تشکر، سلامت باشین. استانکزی صاحب، سال 2025 برای طالبان چگونه سال بود از دید شما؟ طالبان در سیاست خارجی چی دستاورد های داشتن؟
اصولا سیاست خارجی حکومت ها و دولت ها از سه بود مورد مطالعه قرار میگیره که مجموعش میشه روابط خارجی کشورها یا دولتها با هم دیگه. یک، از نظر حقوق بین المللی، به این معنی که اون موازینی که در سطح بین المللی یا قواعد یا اصول که در سطح بین المللی وجود داره، دولتها در چارچوب از او مناسبات خود تنظیم میکنن. دو، از دید روابط بین المللی، که روابط بین المللی در حقیقت اجرایی میساز حقوق بین المللی در مناسبات خارجی دولت ها. و سه، از نظر دیپلماسی. از دید ما در سیاست خارجی طالبا،
بله،
در دو سکتور اینا ناکام بودن، یعنی هم در سکتور حقوق بین المللی، به این مانا که علاوه به خود طالبا قواعد و ثوابت حقوق بین المللی رعایت نکردن، حتی به میثاق ها و کنونسیون ها و معاهدات که دولت های گذشته افغانستان او را تعهد سپرده بودن و افغانستان به او الحاق داشت، او را رعایت نکردن، عضویت ملل متحد کسب نکردن، عضویت سازمان های بین المللی کسب نکردن. از نظر روابط بین المللی هم مشروعیت نیافتن،
بله،
وارد مناسبات رسمی که از دید حقوق بین المللی مشروعیت دولت ها را تأمین میکنه رو وارد نشدن. اما از نظر دیپلماسی که در حقیقت ابزار سیاست خارجی است، طالبان یک سلسله دستاوردهای داشت.
تعامل طالبان با کشورهای همسایه در این سال، بله، صدای شما را میشنوم استانکزی صاحب. صدای ما را شما دارین، میشنوین؟ فکر کنم که تماس با آقای استانکزی قطع شد. همکار فنی هم کوشش میکنه که با آقای استانکزی دوباره به برنامه وصل شود. تشکر که تا حال با ما هستین. صدای ما را از رادیو آزادی در برنامه در امواج آزادی میشنوین. استانکزی صاحب، بازم خوش آمدین.
با مشکل قطعش صحبت های من.
خواهش میکنم، سلامت باشین. بله،
من امفهم تا کجا گرفتین. از نظر دیپلماتیک یا از نظر دیپلماسی که ابزار است برای سیاست خارجی، نه ماهیت سیاست خارجی، طالبان دستاوردهای داشتن. به این معنی که شما در مقدمه اشاره برش داشتین، اینا رایگان دولتی که بر اسمیت شناخت دولت روسیه بود، و همچنان در سطح منطقوی و حتی فرامنطقوی طالبا روابط نیمه دیپلماتیکشانه یا دیپلماتیکشانه، و همچنان روابط کنسولی خود حتی با کشورهای غربی تأمین کرده تانستن که ای برای حکومت طالبان میتونه دستاورد باشه. از نظر دیپلماسی بازم تکرار میکنم که از نظر مناسبات بین المللی یا سیاست خارجی در مجموع طالبان در دو بودی که عبارت از بحث حقوقی موضوع هست و همچنان از نظر دید علم روابط بین المللی سوارد نداشتند.
و تعامل طالبان با کشورهای همسایه در این سال چی تغییر کرده استان اگزای سب؟
ببینین اول در مناسبات بین المللی تمام قضایایی که شکل میگیرن ناشی میشه از مناسبات بین المللی که در سطح جهان حاکم هست. ما در سال 2025 دیدیم که در دنیا قضایای بسیار داختر واقع شد و موزگیری قدرت هایی که سیاست بین المللی رو تعیین میکنن اینا وارد جنجال های خود بودن. مثلا مسئله فلسطین و غزه یک از مسائل بسیار داغ بود. سیاست خارجی ترامپ، مسئله اوکراین یا سوندی های جالب رو به میان آوردن، جنگ روسیه در اوکراین داره، یا مجموعاً عواملی بود که سرکشورهای منطقه ما هم تاثیر گذاشت. در بعض موارد دیگه بعض قضایا در سطح منطقوی یا در منطقه که افغانستان موقعیت داره بر دنیای غربی و همچنان بر قدرت‌های بزرگ بسیار دلچسب نبوده، بنابراین یک نوع به فراموشی سپرده میشه منطقه. و از طرف دیگه در مجاورت ما کشورهای قرار دارن که اونها مشکلات خود دارن و در صدد پیدا کردن رفقا و دوستای نو خود هستن. مثلا ایران که شدیداً تحت تحریم امریکا قرار داشت و در سال 2025 به یاد ماست که مورد حمله امریکا و اسرائیل قرار گرفت، مجبور بود که در منطقه از به خاطر حل بحران اقتصادیش و همچنان مسائل امنیتیش اتکا بکنه به طالبان که این روابط بسیار نزدیک شد، بخصوصی که زمانی که مناسبات تجارتی و اقتصادی با پاکستان بعد از برخوردهایی که در امتداد خط دیورن صورت گرفت بین طالبان و حکومت پاکستان و مناسبات خراب شد و حتی به مخاصمت رسید، ایران یک فرصت خوب داشت برای این مسئله. کشورهای آسیای مرکزی از این فرصت بخصوص ازبکستان و قزاقستان حد اعظمی استفاده کردن و دلیل ارزی که مارکت در او پیدا کردن خواستن راه های نو اتصال پیدا بکنن، یعنی پیش از اینکه مسائل بسیار سیاسی فکر کنن منافع اقتصادی خود و منافع ملی خود ترجیح دادن، که این خودش چانس هایی بود برای طالبا که از این برای بقای خودشان و یا به عبارت دیگه با اینا هم خواستن از این فرصت استفاده کنن. اما یک چیز باید متوجه باشیم که تمام تعاملات که کشورهای منطقه با حکومت طالبان داشته استراتژیک نیست و نبودن، بلکه خیلی تاکتیکی هست و استمرارش هم نظر به اوضاع ممکن است ادامه پیدا بکنه و ممکن است تغییر بکنه.
بله آقای سانگزه، مناسبات طالبان و هند در سال 2025 تقویت شد اما تنش‌ها بین طالبان و اسلام آباد افزایش یافت. از دید شما این اقدامات طالبان که روابط خود را تقویت کردند با هند و اما با اسلام آباد روابطشان پرتنش شد، چی فکر میکنین، به نفع افغانستان است یا به زیانش؟
تجربه تاریخی روابط افغانستان و هند و روابط افغانستان با پاکستان یک نقطه بسیار مشخص میسازه که حکومت هند یا مقامات که در هند در طی 78 سال گذشته در هند حاکم بودن اینا معمولا روابط حسنه داشتن با کابل و این روابط به گونه تنظیم شده که معمولا در ضدیت با پاکستان و سیاست پاکستان در اینجا ای بوده که خواسته به شکل از اشکال در کابل باید کسای حاکم باشه که یا با هند روابط خیلی عمیق نداشته باشن یا حتی هیچ رابطه نداشته باشن. در این ارتباط به یک دوره بسیار محدود دوره اول طالبا پاکستانی ها در این امر موفق بودن، اما مشکل اساسی بر افغان ها بوده و هست که هند هیچگاه یک دوست استراتژیک بر افغانستان نبوده، فقط افغانستان به عنوان یک آله فشار خواسته علیه پاکستان استفاده بکنه و در این امر موفق هم بوده در طول موجودیتش و با تمام حکومت افغانستان بدون از اینکه نوع نظام سیاسی چی بوده، چقدر اون حکومت ها مشروعیت داشته یا نداشته، روابط حسنه خود ظاهرا حفظ کرده و صرف منافع خود در نظر گرفته. نقطه دومی که در اینجا وجود داره، از همین آغاز استقلال هند و موجودیت هند و پاکستان کابل نتونسته که بیلانس روابط یا موازنه روابط بین کابل و دیلی و کابل و اسلام آباد حفظ کرده بودند. یعنی معمولاً این سبب ناراحتی پاکستانی‌ها شده و پاکستانی‌ها با استفاده از همین نقطه معمولاً کوشش کردن که بر حکومت‌هایی که در کابل بودن مزاحمت ایجاد کنند. که طالبان هم مشمول از این حالت شده میتونه.
آقای استانگزده، آیا در سال 2025 نشانی از بازنگری طالبان در تعامل با جهان دیده شد یا سیاست گروه همان سیاست قبلی بود؟
ببینین، برای سیاست خارجی که ادامه سیاست داخلی هست، در قدم اول این ضرورت است که هر حکومت که سیاست خارجی خود را تدبیر میکنه بر مبنای منافع خودش و با در نظر داشت سیاست داخلی شورا تنظیم میکنه. ما شما شاهد هستیم که طالبا هیچ سند مدون نه به ارتباط سیاست داخلی خود دارن و نه به ارتباط سیاست خارجی شان. فقط احکامی که از بالا برشان صادر میشه و منافع مقطعی خود که میبینن به اونمو اتکا میکنن. بنان قضاوت در این مورد که اینا دستاور داره هیچ سند مدون نشان نمیده که هدف سیاست خارجی چیز، دکترین را که در سیاست خارجی از او استفاده میشه چی است، این را طالبان ندارن. و یعنی سبب هم شده که معمولا در روابط خود دولت های جهان، سازمان های بین المللی و حتی شخصیت های مستقل حقوق بین المللی اینا یک نوع احتیاط بسیار جدی را و محتاطانه را با حکومت طالبان در پیش میگیرن. و دلیل بسیار عمده و مشخصش هم به نظر من ای است که طالبان تا حال آماده نیستن که ایدئولوژی حاکم خودشان با موضوعات حقوق بین المللی در سطح بین المللی تلفیق بکنن یا ایست که نمیخواین که تلفیق بکنن.
تشکر بسیار زیاد. فقط یک سوال دیگر هم از شما مطرح میکنم جناب آقای سانگزی، چون شما در مسیر راه هستین، سفر دارین، بیشتر وقت شما را نمیگیرم. در رابطه با برخورد جامعه جهانی در پیوند به مسائل حقوق بشری با طالبان در این سال، نظر شما چی است که جامعه جهانی چی کرد و چی نکرد که باید میکرد؟
ببینین، دو مسئله را باید تفکیک بکنیم. یکی ای که او انتظاره که از جامعه جهانی مردم افغانستان داشتن یا اصول حقوق یا قواعد حقوق بشر او را حکم میکنه، متاسفانه جهان او قدر که باید لازم نبود اقدامات نکردن، بلکه هر کشور دست در منافع خود شد. یک مسئله. و دوم دیگر چیزی که بسیار عمده هست از نظر ناظرینه که مسائل حقوق بشری را در سطح دنیا تعقیب میکنه، وضعیت کنونی چنین نشان میده که دولت ها کمتر تمکین میکنن برای موضوعات حقوق بشری و سازمان های مرتبط از جمله ملل متحد نتانسته که اینمی بحران عدم تمکین یا عدم احترام به حقوق بشر در سطح جهانی کنترل بکنه. اینو من گفتم، میتونم که دو سال اخیر به خصوص سال 2025 شاید که از سالهای بسیار بد برای حقوق بشر نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام دنیا بوده باشه، که متاسفانه افغانستان از این ناحیه رنج بسیار زیاد میبره که اونجا موازینه که بنیادین حقوق بشری حداقل رعایت نشده و دنیا هم طور که لازم بوده اون رو توجه نکرده. مسئله دیگه که بسیار مهم است که یکی از اصول منشور ملل متحد است و از اصول حقوق بین المللی است که اون مسئله تساند و همکاری بین المللی هست، یعنی کمک های بشری. متاسفانه طور که لازم بوده دنیا برای افغانستان توجه نکرده، برای مهاجرین افغانستان توجه نکرده و حتی مهاجرینی که در کشورهای غربی بوده با اونا خلاف کنونسیون های بین المللی مهاجرت و اسناد بین المللی حقوق بین المللی با حتی با مهاجرین برخورد ناسالم کرده. بنان از نظر ما وضعیت حقوق بشری علاوه بر اینکه در افغانستان وخیم از دنیا طور که لازم بوده توجه نکرده.
استانگزی صاحب، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. صدای ما را از رادیو آزادی در برنامه در امواج آزادی میشنوین. پیشتر حرفایی داشتیم با نصرالله استانگزی، استاد سابق پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل. تا لحظات دیگر مهمان خود داشتیم نصر احمد شیرزی، کارشناس سیاسی، همکار فنی هم تلاش میکنه که آقای شیرزی را به برنامه وصل کند. در این برنامه راجع به ای که طالبان در سیاست خارجی و روابط بین المللی در سال 2025 چی دستاوردها و ناکامی های داشتند و 2025 برای مردم در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه گذشت بحث میکنیم. آقای نصر احمد شیرزای در برنامه اکنون با ما هست. شیرزای صاحب سلام، خوش آمدین.
سلام، وقت شما هم بخیر. خدمت دوستایی که ما را از طریق برنامه شما شنونده هستند و همکارای تکنیکی شما هم سلام تقدیم میکنم و سال جدیدی سویر هم برای تمام ملت دنیا و برای مردم افغانستان بخصوص تبریک میگم.
تشکر، سلامت باشین. آقای شیرزای، سال 2025 برای طالبان چگونه سال بود از دید شما؟ طالبان در سیاست خارجی و روابط بین المللی چی دستاوردها و ناکامی های داشتند در این سال؟
ببین، اول دقت کنیم که طالبان کدام سیاست خارجی مشخص نداشتند و سال 2025 هم مثل 4 سال گذشته که اینا سپری کردن، قطعا اگر دقت کنیم طالبان کدام دستاورد خارجی واقعی نداشتند. خب اگر طالبان با خود بزرگ نمایی میکنن که ما را روسیه به رسمیت شناخت یا روابط خود با هند اگر صحبت کنن، ببینین روسیه اگر طالبان را به رسمیت شناخت بر بنیاد روابط همجواری یا بر بنیاد از این که طالبان تانسته باشن به مسابقه یک حکومت یا یک دولت هم با کشورهای منطقه و با جامعه بین‌المللی تعامل کرده باشه و با مردم افغانستان تعامل کرده باشه که بر بنیاد همون روابط دیپلماتیک بین‌المللی این رسمیت شناسی بوده باشه، چنین نیست. امریکا روسیه به خاطر رقابتی که با یک تعداد کشورهای منطقه بین المللی داره، به خصوص در از امریکا، به خاطر رقابت‌های بین المللی و از حراس گروه‌های توریستی که در کنار طالباست، یک تعامل اجباری داره. این رسمیت شناسیت روسیه از طرف روسیه برای طالبان هم یک ترفند استخباراتی بوده، یک دیپلماسی استخباراتی بوده، نه کدام دستاورد طالبان. و می‌بینیم که بسیار روابطشان کمرنگ است. طالبان روسیه بالای طالبان هنوز اعتماد نداره، فقط در یک ترفند استخباراتی یک برنامه سیاسی را گرفت. روسیه تو را بتونه، اگر روسیه بتونه به این شکل طالبان را در کنترل داشته باشه و همون رقابت های منطقوی را مهار کنه، به این شکل هند اگر روابط را با طالبان گرفت، این روابط بر بنیاد همون مسائلی که من پیشتر گفتم، بر بنیاد همون قوانین بین المللی صورت نگرفته یا به مسابقه یک حکومت طالبان را قابل احترام ندانسته، اما بر بنیاد اونم یک روابط اجباری، یک رقابت های منطقوی که بخصوص هندوستان با پاکستان و چین داره، نفوذی که چین و پاکستانی ها در افغانستان پیدا کردن.
بخاطر اما آقای شیرزای، برخی مقام های طالبان سفرهای داشتن در اواخر سال 2025 به هند و تونستن که روابط خود را با دهلی نو تقویت بخشن و همچنان کمک های را از هند دریافت بکنن.
خب ببینید، من پیشتر گفتم این هم بخاطر این روابط، من در این دستان با سیاسون هند در ارتباط هستم، با رسانه هند، مردم برای مشتاسته که من وقتاً فوقتاً مصاحبه و بحثان در رسانه هند حضور دارم. ایندیا فقط به خاطر اونمو حراس داره که از سه حزب بسیار یا امو گروه و حراس افغان که لشکر طیبه، جیش محمد، حزب المجاهدین، اینا هستن در کنار طالبان، اینا فعال هستن، به اساس هدایت پاکستان ایجاد شدن، هم پاکستان اونا را در کنترل داره، حال بخش عظیمش طالبان هم در کنترل دارن. شما متوجه باشین انفجاری که در روزایی که متقی در هندوستان بود، انفجاری که در دیلی صورت گرفت، کسی که انفجار انجام داد نامه‌ریزی کرده بود، او اینمی حال در دامن دامن طالبان است، نزد طالبان است، در زمین جا فرار کرد وقتی که
آقای شیرزای. اما اسناد و شواهد وجود نداره در این باره؟
کاملا داره. حتی اسناد شواهد فاش شد که تقریبا دو هفته قبل امی دکتر مظفر به نام ازی که در غزنی بود، از غزنی گرفتن، آل پیش استخبارات طالب است که من شخصا خودم بر ایندیا افشا کردم اسناد، حتی مکتوبه که ذریعه استخبارات نشته شده بوده، اون مکتوب ما برای ایندیا، خودم دادم برای ایندیا که این دشمنتون در دامن دامن طالب هست. اما ایندیا میفهمن این موضوعات ها. ایندیا اونم یک جبر زمان که بالای ایندیا هست که کش میکنن که این ماشین جنگی را یک رابط داشته باشن که بیشتر پاکستان و چین نفوذ نداشته باشه، اینا هم با هم یک تعامل استخباراتی اجباری بتونن و منافع خود در کنترل داشته باشن. حداقل این موضوع بسیار بزرگ است. من دو سه هفته قبل یک مصاحبه داشتم در رسانه هند که این موضوعات هم افشا کردم همیشه. بسیاری مصاحبه ما مورد حمایت و بسیار مورد توجه ایندیا قرار گرفت. اما این روابط بر بنی این دستاویز قطعا اینو این مسائل دستاورد واقعی طالبان نیست و طالبان در تقریبا ببخشید من حرفم تکمیل کنم.
بله.
طالبان در 4 نیم سال نخواستن یا نه به خاطر از اینکه اینو هم میفهمن یک پروژه سیاست خارجی طالبان بعد از قدرت‌های بزرگ است که عمدتا از قطر اداره میشه و سنجیده میشه. روابط طالبان با کشورها از اون طرف قدرت‌های بزرگ تعیین میشه. طالبان در خود سیاست خارجی خود مستقل نیستن. هر آن چیزی را که طالبان به نام سیاست خارجی است اینا دستاورد حساب میکنن قطعا این دستاورد نیست. طالبان اصلا در سیاست گذاری داخلی و خارجی خود مستقل نیستن. اینا به مسابقه یک پروژه نتونستن که خود ثابت بسازن.
تشکر آقای شیرزاد. آنچه شما گفته نظر شما است، اما طالبان پیوسته چنین حرفای را رد کردن و گفتند که در سیاست و اقدامات خود به گونه مستقل عمل میکنند و استقلال خود را دارند. تشکر آقای شیرزای. در رابطه با رویدادهای امنیتی که در امتداد مرز افغانستان و تاجکستان در اواخر سال 2025 میلادی اتفاق افتاد، شما حتما در جریان هستین. نگرانی ها از تاثیر این حوادث بر روابط سیاسی و امنیتی دو کشور افزایش یافته. به نظر شما این موضوع چی پیامدهای منطقه‌ای به دنبال خواهد داشت؟
ببینین انصار الله در شمال افغانستان علیه تاجکستان فعال است. ایغورا هم اونجا علیه چین فعال است. یک گزینه بسیار خطرناک را که طالبان در به خاطر این روابط اجباری با کشورها گرفتن، مخالفین تمام کشورها را طالبان در کنار خود نگاه کرده به مثابه یک افزار فشار. در شمال افغانستان علیه تاجکستان همیز 3 بار یا 4 باری که حمله صورت گرفت، حمله از ذریع انصار الله و همکاری ترکستان شرقی که حتی من روزای قبل دی موضوعات صحبت کردم در رسانه افغانستان دیگر رسانه اونجا اینا حال به بادا و سلاح پیشرفته مجهز شدن. اینا را داعش همکاری میکنه. هدف داعش یا هدف بعدی همه تنشامی است که باید از داعش با آسیای میانه انتقال کنه. رای انتقال داعش یا همین گروه راسفگن با آسیای میانه و نفوذ کردنش همون مناطق کوهستانی تاجکستان است که از امون طریق اینا کش میکنن که باید اون معادنه که چینایی ها میانه در مرز کار میکنن اینا را باید از دیگر به جلو کار از اینا را بگیره که اینا بتونن با راحتی انتقال پیدا کنن به از رای کوهستانات تاجکستان با آسیای میانه و ابتدا اینا نفوذ کنن در تاجکستان. همین نگرانی هاست، همین فشاری را که من گفتم از مخالفین استفاده میکنه. به می خاطر تاجکستان هم تلاش کرد یک روابط اجباری را بگیره با طالبان و بودجهی کنه. به این شکل طالبان در 4.5 سال از کشورهایی که در میان یک روابط نسبی دارن به مساوی یک افزار فشار مخالفینشان نگاه کرده به شکل باجگیری میکنن این روابط. به مو خاطر من گفتم که طالبان کدام دستاورد سیاست خارجی ندارن. اینا فقط از موجودیت گروه توریستی از کشورها باجگیری میکنن و در دوام این مسئله برای آسیای میانه بسیار خطرناک است. ما شما روز قبل شنیدیم که پوتین با رئیس جمهور تاجکستان بازم ملاقات کرد. بار پوتین به تاجکستان سفر کرد. این کشورهای مشترک المنافع همشون نگرانی دارن و همشون میفهمه که راه انتقال داعش با آسیای میانه که با سرحدش باز شاید به روسیه برسه همین کوهستانات تاجکستان است. به خاطر اینا تلاش میکنن مرزهای افغانستان تاجکستان تقویه کنن تا جلو این موضوع را بگیرن. اما فکر میکنیم این کار بسیار دشوار است چون منطقه منطقه کوهستانی است. بله.
آقای شیرزایی، آیا طالبان به یک شریک امنیتی ناخواسته تبدیل شدن؟
ببینید کاملا شریک امنیتی نه، یک حراس امنیتی. اینا رو شریک گفتن هم چون شریک بنا به نه حکومت بودن و نه قابل اعتماد. شریک کس را گفتن میتونه که یک اندازه مگر اعتماد داشته باشه خوب، اما طالبا هیچگاه مورد اعتماد دنیا نیست. اگر اعتماد می بود حداقل بعضی کشورها نگرانی نمی داشت. طالبا به مثابه یک خطر امنیتی بزرگ برای منطقه، کشورهای آسیای میانه به خصوص.
تشکر آقای شیرزای. سال 2025 از نظر اقتصادی برای مردم افغانستان چگونه گذشت، چگونه سال بود؟
خب همه دنیا و مردم افغانستان هم شاهد هستن، میبینیم که سال 2025 هم مثل 4 سال گذشته طالبا بدترین سال